و شما فرق داره. ماشین نیست، بیابون نیست، مار نیست، بوته نیست، نمیدونم تغییر نیست، نمک نیست. این نیست ها آیا واقعا در این تحققی دارن؟ همیتونه ساخت ذهن ما همیتونه از این دفتر معلومه این دفتر از باید بیکاری بیکاری میتونی هی اعتبار میکنی میگی این اون نیست اون نیست اون نیست معلومه این دفتر مثلا پارته نیست مهره نیست تایر نیست آرتیکی هست نیست اینا که در خارج شما نیستی رو اعتبار نکنید که بعد بگید ترکیب هستی و نیستی عبارت هست از سبن این دیگه خیلی احمقانه است. هستی و علاوه نیستی مساویست با شدن یعنی حرکت و شدن هم مساویست با حرکت در خارج ها در ذهن شما میتونید اعتبار بکنید. کنون تعریف اون نیستی دیگه چیه؟ بسیار خوب اونو شما اعتبار می کنید واقعا این نیستی ها هی آمدن این تو تفیلن تو این دفتر تو یه دفتر بیشتر ندارم یه بس سلک کار رو بکنید دیگه ها این دیگه هی نیستی ها اون ذهن من و شما هست که اعتبار می کنید پس در خارج از ذهن توجه کنید این از کرمترین حرف هاست که بخواید حرکت ترکیبیست از هستی و نیستی این هم میشه جزء ذهنی ها همینطور از مرگ و حیات شب و روز نمیدونم این چیزا اینا واحدی که منبع اینها از اولا معلوم نیست و ثانیاً اون تضادی که میخواید بگید یه معیار دقیقی براش نمیتونید معلوم بکنید که آیا در ذهن هست مثل اینها خوب دقت بکنید اگر تضاد امروز ذهنی امر ذهنی موجود حرکت خارجی میشه یا نمیشه خیلی روشنه امر ذهنی یعنی انسان و حیوان یا اداری سومت و یدیش در ذهن با هم تضاد داشته باشن موجود حرکت در خارج نمیشه اگر بخویدم در این فرضش بکنید مثل این هستی و نیستی این هم یه حرف ترندی نیست اگر مثال های از قدید اون اقنماد و اون آهن ربا و الکتریسیت مطلق منفی دارید در اونجا هم ببینید واقعا دوتا نیرو در یک واحد دوتا نیرو در یک واحد اجتماع کردن که این دوتا در داخل با هم کلنجار و کشاکش داشته باشن که در اثر کشاکش گرفتاری اینها گرفتاری حالا در اثر برخورد اینها با هم دیگر این ذره این ماده به حرکت در بیاد یا نه پس در واحدی که انتخاب می کنی یه دقت باید بخواد در اون معیاری که برای تضاد انتخاب می کنی که ضد بودن اینها منظور چیست در اونجا هم باید یک دقت به کار ببریم که الان باز توضیح میدم و در این که آیا این در ذهن است یا در خارج باز باید دقت به کار ببریم اگر در ذهن باشد عامل حرکت نمیشود مگر در امور خارجی مگر در امور اعتباری امور اعتباری مثل چی؟ مثلا ما من و شما رقیبیم تو دشمن فرسونیم یک دشمن اینها در ذهنشون یک تضادی با همدیگر پدید میاد یعنی من خودم رو ضد شما مییابم و شما هم خودتون رو ضد من مییابید این درک تضاد درک این که من میبینم شما دارید جلو میفتید و من وامنده ام بین پیشرفت به شما و واماندگی خودم یک برخورد رو میبینم زیرا میبینم اگر شما جلو افتادید من باز میمونم و بازموندن من مایه ننگ است برای من مایه تباهی و از بین رفتن این حرفاست برای اینکه خودم رو از این ننگ، از این تباهی، ناراحتی برهانم، حرکت میکنم که به شما برسم. این در ذهن به این معنی قابل قبول است و تضاد اگر منظور این باشد موجب حرکت است. تضاد به این معنا، این معنی کسی که در ذهن موجب، به این معنا که در ذهن احساس برخورد واموندگی یکی و پیش رفت دیگری داشته باشیم، موجب حرکت هست. موجب حرکت چی؟ حرکت اجتماعی و مثلا فکری. اما در طبیعت چطور؟ در طبیعت همچین حرفی نداری؟ گفته است این حرف مال هگل است که میگه که اگر دولت ببیند که اگر حکومت درخت ببیند که رقیب ندارد، باید برای خودش رقیب بسازد تا او در صدد جنگ و کشاکش این حرفا بر بیاد، نقایص این رو بگوید و این از خودش دفاع بکند تا کشور پیشرفت بکند. خب یه حرفی در ذهن درست است و این برای هگل هم حرف قابل ملاحظه است. اما تمام حرف ما در این است که در طبیعت تضاد، یعنی تضاد در طبیعت یعنی در عین و خارج ببینید قابل اثبات هست یا نه. اگر ما نتوانیم تضاد رو در طبیعت ثابت بکنیم، علت حرکت چی خواهد بود؟ بله، خب این رو چیز دست منترش نیست. نه، گرما وقتی در یک جایی تولید شد، در اثر این پتانسیل هوا در اختلاف درجه حرارت، این هوای سرد میاد جای هوای گرم رو میگیره. این که با بله چرا؟ سرما و گرما زده همه. البته توجه کنید سرما و گرما در واقع بر میگردن به اختلاف درجه حرارت دیگه. وقتی میگیم یک چیزی سرده است یعنی درجه حرارتش کم است، و وقتی میگیم گرم است یعنی درجه حرارتش بالا، و درجه حرارت بالا یعنی برخورد اتم ها با هم دیگر زیادتر است، و در اونجا که حرارت کمتر است یعنی سرماست، برخورد اتم ها و حرکت ها کمتر است. خب حالا اینا با هم دیگر، یعنی گرما و سرما رو شما میخواید در یه واحد حساب بکنید، در واحد کجا؟ در واحد هوا بفرمید، نه در کل طبیعت. در این جد چطور؟ اینجا که نه گرما هست و نه سرما، عامل حرکت در درون این چیست؟ چون تحولات دارد ها. همین جد بعد از یه مدتی میدونیم که تغییراتی در داخلش پدید میاد. علت اون تغییرات درونی چی خواهد بود؟ قبول، ولی توجه کنید که با یه مثالی که شما پیدا بکنید که نمیتونید تمام عالم رو توضیح بکنید. اگر دیدید از کجا، آخه معیارتون یکی نیست برادر. شما ببینید این در اینجا سقوط میکنن، میگه تو علت سقوطش جاذبه زمین هم. پس حرکت این جذب رو به طرف زمین به این طریق توضیح کردید. حالا اگر حرکتی در خود این پدید آمد، یعنی مثلا شما دیدید که میوه از حالت سبزی به حالت زردی و سرخی تبدیل شد، اون حرکت رو چجوری توضیح میکنید؟ پس قانونتون رو به همه جا تأمین ندید. بگید که ما در یه موارد یافتیم که مثلا اختلاف درجه حرارت سبب پیدایش وزش باد میشود، اما دیگه بخواید بگید در هر جایی که هر گونه تحولی در طبیعت حاصل می شود مولود تضاد درونی این هاست. این بود که انگلس این حرفا رو مطرح کرد و ما اصلا نپذیرفت که در طبیعت تضاد وجود داشته باشد. در جامعه چرا؟ در جامعه ما این دیالکتیک یعنی این برخورد رو قبول داریم. مارکسان حرف کمی بود، ولی انگلس بعدها آمد سارتم یه چیزی دارم میگه که بالاخره این رو به طبیعت سرایت دادن حرف بی خودی. دیگران هم گفتن و اگر در طبیعت عامل حرکت به دست نیاید، آیا اون حرف ما که گفتیم علت پیدایش حرکت حقیقتی غیر مادی، آیا اون جای این رو میگیرد یا خیر؟ یعنی شما دارید در طبیعت یک جریان و یک حرکت و پدیده های این پدیده ها علت میخواد، عامل این رو شما میخواید تضاد موجود در طبیعت بگیرید و این تضاد حلال مشکل نیست. اگر تضاد حلال مشکل نبود، آیا پیدایش پدیده یا حرکت رو چگونه باید توجیه کرد؟ ناچار باید به ورای طبیعت پناه برد و در فلسفه اسلامیان همین کار رو می کنند دیگه. تمام فلسفه های الهی راهی غیر از این ندیدن و راهشون هم راه صحیحی. توجه کنید که یه حرف دیگری که در اینجا می خواستیم مطرح بکنیم این است که ما یه معیار واحد در این حرف ها برای تضاد به دست نمیاریم. اینو من فراون تذکر دادم و باز هم میگویم که در این حرف ها ما ببینید معیار تضاد چیست؟ میگن دو چیز با هم قابل اجتماع نباشد، یکی دیگری را دفع کند و در این حال جذب بکند یا اتحاد داشته باشند که بشود اینها را در یک امر بالاتری مندرج کرد. ببینید اینجا دو تا ایست در مطلق ایست بودن و همینطور شما اگر بگید بین این تخت پاکون و مثلا بین این تخت پاکون و زرافه تضاد وجود دارد یا نه، هر دو رو میشه پیش چی قرار داد؟ هر دو تاشون جسم هم دیگه، که تخت پاکون و زرافه اینا هر دو در جسم بودن شریک هم دیگه، بین اینها تضاد برقرار میشود یا نه؟ بله خدا همین. من میخوام اینو بگم که یعنی ایرادی که هست این است که اگر قرار شد دو چیز را به صرف این که میشود در یک امر ثالثی مندرج کرد ضد هم دیگر حساب کرد، باید همه چیز ضد همه چیز باشد. یعنی در واقع مثلا تخت پاکون و زرافه و بفرمود که ماهی و فرشته، این هم هر دو میگید موجود هم دیگه. خدا و شیطان این هر دو موجود هم. هر چی شما بخواید حساب بکنید ماده غیر ماده، نمیدونم آهن و آب، به جای این که بگید آب و آتش میگید آهن و فرض کنید که طلا، اینا چه فرقی دارن؟ آهن طلا میتونید توی جسم بودن اینها رو مندرج بکنید. اون وقت اینا رو ضد بگیریم و همین اندازه که مندرج میشن در یه امر بالاتر یا نه واقعا یه ملاک دیگری میخواییم بگیریم براش. و متاسفانه در اینجا ما هیچ معیاری نداریم. ببینید اینا همه ضد همه، اینا اولا واحدشون معلوم نیست، ثانیا معیار این که اینها در چی با هم دیگر تضاد دارن همین اندازه که در یه امر بالاتری گنجانیده میشن بهشون میگن ضد. و در واقع باید بگیم تضاد در اینجا اینو تو این جزوه توضیح دادم، تضاد مساوی با غیریت و بنابراین هر دو غیر یعنی هر دو امر متفاوتی را خواه ذهنی مانند هستی و نیستی و خواه عینی مانند انسان و ماهی می توان ضد هم دیگر دانه. این جزء رو می خونید ملاحظه می کنید 17 صفحه این قسمت تضاد ماتریالیستی و به عقیده من پوچترین مزخرفترین حرف این است که ما بخواییم حرکت رو با این مسئله تضاد توصیف کنیم. زیرا اصلا تضاد هیچ معیار درستی ندارد. ذهن و عین و داخل و خارج و همه رو همینجوری آشتی و لقلنکاری در هم ریخته برای مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی و عینی. مثلا جنگ و صلح، جنگ و صلح با الکتریسیته مثبت و منفی، اونا ضد همان، اینا هم ضد همان. چه جور جنگ و صلح یه امر اجتماعی؟ اولا در ذهن یه جنگ داریم، یه صلح داریم. در خارج چی داریم؟ در خارج اون واحدی که جنگ و صلح توش گنجانیده شده باشد چیه؟ در خارج ما یه وقتی هست که خب جنگ میکنیم، یه وقت هم صلح میکنیم. مگر بگید مجموعه حالات انسان ترکیبی از جنگ و صلح. خب این مجموعه واقعا با هم دیگر ناسازگارند. یکی دیگری را دست می کند در خارج و دو امر ذهنی هستند. دو امر ذهنی هستند. اینا در خارج با هم کشاکش ندارند، فقط در ذهن کشاکش دارند. ما در ذهنم شما هر دو امری رو لحاظ بکنید. سفیدی و سیاهی، شوری و شیرینی، شوری و سفیدی، آه یه پیش سکنی جست جست وزن سفیدی جست عرض کنم که امتداد مزه و چیزای دیگر این داره. اینها رو اینا در ذهن آیا با هم دیگر همه از هم سوا هستن یا نیستن؟ در ذهن وزن با سفیدی، با امتداد و همینطور با مزه و امثال اینها همه در ذهن تفاوت دارن. ولی در خارج چی؟ های یکی که جسد در ذهن با هم متفاوت، ولی در خارج سفیدی و امتداد با هم حضرت ندارم. یک چیزی هم امتداد دارد هم سفید است، مثل هم امتداد دارد هم مزه دارد، هم امتداد دارد هم وزن دارد. بنابراین در ذهن اگر چیزهایی از هم سوا باشن، معنی این است که در خارج هم با هم دیگر برخورد و تضاد و کشمکش داشته باشن. خب بفرمایید. عامل چیست؟ ایت یعنی چیست؟ اون یعنی نمیدونم دیگه. اون نمیدونم ایت یعنی نمیدونم. و وقتی قرار باشه که ندونیم باید ساکت بمونیم. رضا بنده هم خیلی چیزا میتونم بگم و بگم یه عامل دیگری هم در کارم. اون عامل دیگری که میخواید به در کار بیارید میگید چیه؟ میگید نمیدونم. و توجه میکنید که چقدر شیادیه این بقیده من. آدم هر قدر میدوند که خوب سخن میدوید و هر مقدار نمیدوند گول زدن طرف هست. بله زیرا هر چیزی غیر دیگری. بله بله زیربناش اصل موهوبیت است، ولی توجه بکنید که خب این خودش خودش است، اونم خودش خودش است، اونم همینطور. بالاخره هر چیزی با دیگری تفاوت دارد، ولی آیا هر چیزی که با دیگری تفاوت دارد ضد اونم هست یا نه؟ لازمه این حرف این است که بگیم هر چیزی ضد هم دیگر است و در این صورت هیچ معیاری دیگه باقی نمیماند. یعنی شما میتونید سیاهی رو با فکر ضد هم بدانید زیرا غیر هم است، مادر و فرزند رو ضد هم بدانید زیرا غیر هم دیگرند، این دو تا انگشت رو ضد هم بدانید زیرا غیر هم هم، ناخن و مثلا موی سر رو ضد هم بدانید زیرا غیر هم هم، و همینطور است در عالم هست به هر طریقی حساب بکنید موجودات هم غیر هم هم ضد هم. خب اگر اینجوری به عقیده شخص من مهمترین مسئله که در اینجا باید همونطور که گفتم روز که توجه داشته باشید مسئله عامل حرکت است و اینکه این پدیده نیاز به علت دارد و تضاد چون مشکل گشایی است، میریم سراغ همون بحث حرکت جوهریه که ازش نتیجه میگیریم. تا اینجا این سه چهار تا برهان رو بیان کردیم. در کتاب یه برهان دیگری دارد به نام برهان وحی و در واقع کمک گرفتن از انبیاء سلام الله علیهم و این هم یکی از راه‌های بسیار قابل ملاحظه است. اینو باز تکرار می‌کنم که در امور خداشناسی، در امور مربوط به خداشناسی، اون چه بیشتر باید تکیه بکنیم روش برهان‌های فلسفی برای دادن قالب کلی مسئله. یعنی اینهایی که ما داریم تا اینجا میگوید که خب ولی در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گردانندهی هست، این مال نظامی، ولی در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گردانندهی هست، از اون چرخه یعنی از اون دیگ، از اون چرخه که گرداند زن تیر، قیاس چرخ گردون را از اون دیگ. و این معروف است که پیغمبر اعظم میگن که روز از جای رد میشدد دیدد تیرزنی دارد تحقیقی میکند، پرسیدد که خدا رو به چه شناختی؟ گفتد که اون دست که از دوکت رها کرده، بعد این رو در واقع برهان قرار داده، گفته که یا رسول الله این دوست بدون دست من نمیگردد و چطور میتوست این آسمان و زمین و این همه گردش آفرینش بدون گرداننده‌ای باشد؟ اینا که علیکم به دین العجائزی گفتن نسبت دادن به پیغمبر، علیکم به دین العجائز یعنی به دین تیرزنان، بر شما باد به دین تیرزنان. مرحوم آقای مطهری میگن که این حدیث سند معتبری ندارد، درست نیست، ولی به هر حال درست باشد یا نباشد یه واقعیتی که انسان با اون فطرت سالمش میتواند توجهی داشته باشد به مبدأ و دیگر مردم هم از همین گاه استفاده می کنند. اون که در براهین فلسفی ما می خوانیم چارچوب و قالب به دستمون می دارد، ولی در دین روی این قالب ها تکیه می شود، خصوصیاتش رو بیان می کند. در این کتاب های برداشتی از قرآن مال آقای علی انصاف، علی صفایی، عرض کنم که در یکی از اونها که عنوان برداشتی از قرآن صفات خداوند رو بیان می کند تعبیر خوبی دارد که این از قل هو الله احد صفات رو در می آرد. این رو می خواد نتیجه بگیرد که ما بالاخره سرانجام به یه مبدعی می رسیم، زیرا که قانون علت و معلول ضرورتا ما را منتهی می کند به یک علت العلل. در قرآن کریم و همچنین در کتب آسمانی صفات و اوصاف این علت العلل بیان شده. الله احد، صمد، لا اله الا هو، واحد است، بی‌نیاز است، علیم است، سمیع است. در قرآن کریم بیشتر تکیه روی بیان صفات خداوند و کم اثبات خدا هست، اما بیشتر صفات بیان می شود سوئی به فطرت مردم واگذار شده است که مردم خودشون می فهمند که بالاخره این هستی مبدع دارد، منتها صفات مبدع چگونه است بیشتر در قرآن روی صفات تاکید شده است. انشاءالله شما هم این مسئله رو خواهید داشت، یعنی به توجه می‌فرمایید که این استدلال های فلسفی رو فقط در حدود قالب های کلی و ضرورتا هم ما رو به مبدع هدایت می کنند، اما اون مبدع شور شوق انگیزی که ما را دم به دم به طرف خودش جذب و جلب بکند، این رو باید از راه وحی و معارف الهی و به عبارت دیگر قالب و چارچوب و فلسفه می دهد، ولی صفات و خصوصیات رو باید از دین بره. همچنان که در مورد مسائل معاد هم همینطور است، یعنی برهان فلسفی اقامه می شود و معاد رو برای ما ثابت می کند، اما این که حالا چی بکنیم که بعد از مرگ به دردمون بخورد؟ نماز بکنیم، جهاد بکنیم، کارهای دیگر چه بکنیم؟ این است که باز دست فلسفه از این کوتاه هست و دین است که باید جزئیات و خصوصیات رو به ما معرفی بکند. بفرمید تو بعد از مرگ هم زنده هستی، حالا چه بکنیم؟ او میفرماید حج است و جهاد است و دستگیری است و خصوصیات اعمال رو دین باید ما یاد بدهد و محتوا مال او. و به همین جهت قالب فلاسفه بجز اگر به عنوان فیلسوف تنها در نظرتون بگیریم، جز یک کلیاتی و یک قالب‌های خیلی خیلی کلی چیز دیگر به دست ندادن. بعد در جزئیات جا رفتن سراغ عقل عملی و عرض کنن که مسائل اجتماعی و یا رفتن از این محتوا رو گرفتن. انشاءالله شما هم سعی می‌کنید که محتوای این مسائل فلسفی رو با فراهین، یعنی با محتویات دینی خورتون بکنید. تا جلسات بعد انشاءالله اگر فرصتی باشد که خدمتون برسیم. اگر من بفرمید در فلسفه اسلامی این با اون فرق دارد. تضادی نه حالا این جزء رو ملاحظه کنید، تفاوت دارد، خیلی تفاوت دارد. این جزء رو میدم نگاه بکنید. Departamento.